برنامه نبض وطن، امروز با اجرای همکار بزرگوارم خانم فرشته قربانی به تهیه کنندگی آقای عباس روستایی.
نبض وطن. از گروه بهداشت شبکه رادیویی سلام. به نام آن یار مهربان، خداوند بخشنده آسمان و خورشید. هموطن عزیزم سلام، اهالی ایران، مردم سخت کوش، وطن دوست سلام، روزتون بخیر. سلام به ملت با شکوه ایران، به مادران پدران عزیز زحمتکش و خوشقلب به این دیار با صفا. روز روزگارتون زیبا، امیدوارم برای سربلندی مملکتمون همچنان پر امید و با اشتیاق قدم بزنید. درود به همه اونایی که الان از خونه بیرون اومدن، امیدوارن دلگرمن، مهربونن، با گذشتن صبورن، صمیمین، عاشقن، همچین لطیفن، بزرگن و خلاصه به همه آدمای خوشفکر و با وفا و خوش اقبال که همراه ما هستند با نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. ممنونم که کنار ما هستید. امروز دوشنبه است، 8 تیر ماه 1405 خورشیدی. دعا میکنم که قدماتون خیر باشه، نفساتون حق باشه. برای هم دعا کنید، به هم کمک کنید. در برنامه امروز میخواییم از جملاتی بگیم که تأثیر منفی روی ذهن و روح همون میذاره. حالا فرصتی بگیریم برگردیم خدمتتون عرض میکنم موضوع از چه قرار. شنونده محترم شنیدید میگه خستم، حوصله ندارم. تو حوصله داری؟ من حوصله ندارم، اصلا حوصله‌ام نمیاد، خستم، بی‌حالم. اینا جمله‌ای هست که خیلی وقت تاثیر منفی و بازتابی منفی‌تر بر عملکرد ذهن و جسم ما داره. شما اینطوری هستید؟ قبول دارید که وقتی مدام به خودمون بگیم من خستم، تاثیر منفی روی کارکرد ما داره و بیشتر جنبه فیزیولوژیکی و حالا جسمی اون رو در نظر بگیرید؟ این اتفاقا موضوعیه که ما میخواییم بهش بپردازیم. دلمون میخواد برامون بگید که چقدر از این جمله احساس خستگی و بیحالی و در حقیقت تأثیر منفی میگیرید. 30102 شماره پیامک تلفن 2265-28-76 نبض وطن. بله، بگیم که من قوی هستم، قدرتمندم، اصلنم خسته نیستم. ساعت 10:05 است. بریم و برگردیم بگم با چه بخشایی همراه شما خواهیم بود. گفتگوی پزشکی. اولین بخش گفتگوی پزشکی، عوارض و اثرات سلامت سلاح‌های شیمیایی است. بخش دوم تغذیه است، عوارض حذف وعده‌های غذایی اصلی در رژیم‌های لاغر. و بخش سوم روانشناسی، که توصیه میکنم خیلی از عزیزان که سالمند تو خونه دارن این بخش رو همراهی کنند، اهمیت ارتباط اجتماعی در سالمند. آخرین خبرها و دانستنی‌های پزشکی که بر عهده فاطمه شهبازی عزیز، بخش گزارش که مرجان قندی عزیز عهده دارش هست، ترانه ها و موسیقی های دلنشینی که بر عهده آقای روستایی تهیه کننده محترمه، و اما دیگه چی؟ بله، پیام ها که اون بر عهده خود شما شنونده محترمه. به ما پیام بدید و بگید وقتی میگید خستم، بار منفی کلمات و واژه هایی که آزاردهنده است، خستم، بی‌حالم، حوصله ندارم، نمیام، نمیخوام، نمیرم، اینا چقدر میتونه بار منفی روی سلامت جسم و روح و روان شما داشته باشه؟ 30102 شماره پیامک.
خواستم مثل یه قایق شکستم، که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو که میبینه قصه من. خواستم که دیگه پول بارو بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد بدی جواب گرگه ها و قصه خوردن. دلت نخواست ببونی و حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نگو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون. دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. خواستم برات مهم نیست تا یکم، که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خواستم برای تو یه حس مهم، آخه چی میدونی تو از غم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست ببونی و حس تازه تر بسوازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نگو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگی، زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواست همون نشه نریم، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم، دلت نخواست بمونی و یه حس تازه در بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست ندونه شد میشد، اگه میخواست اما رفتی، با این که خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی و...
خب بعد از شنیدن این ترانه دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه نبض وطن کنار ما باشید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با موضوع جمله من خستم چه تأثیر منفی و بازتابی بر عملکرد ذهن و جسم شما و کارها و امورات زندگیتون داره. بحث فیزیولوژیکی و خستگی است. بله، امیدوارم خستگی ناپذیر باشید و پیامک ما رو هم فراموش نکنید. 30102 رادیو سلام. وقتی مدام میگیم من خستم، مغزمون کم کم این پیام رو باور میکنه و انرژیمون پایین میاد. این جمله باعث میشه تمرکزمون کمتر بشه و حتی انجام کارهای ساده هم برامون خیلی سخت به نظر برسه. وقتی به خودمون میگیم خسته ایم، انگیزمون هم کم 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 و کمتر میشه. دلمون میخواد کاری انجام ندیم. تکرار این جمله باعث میشه حس بدنمون سنگین تر بشه. زودتر احساس خستگی و بیحالی و ناامیدی کنیم. لطفاً این گونه نباشیم. دوست خوبم، ذهن و جسم یه جورایی به هم وصلن، به هم ارتباط دارن. وقتی مدام از خستگی حرف میزنیم، بدن هم خودش رو خسته نشون میده. گفتن من خستم میتونه استرسمون رو بیشتر کنه و باعث بشه زودتر کلافه و بی‌حوصله بشیم. برای رسیدن به نور باید از تاریکی گذشت. برای رسیدن به امید باید همتی بلند داشت و برای رسیدن به اهداف عالی باید رنج برد. فانوس سپید، بخش دیگری از نبض وطن تقدیم شما.
فانوس سپید. در دل تاریکی حتی زیر زمین آدم‌ها نفس می‌کشند. هیچ کس نمی‌داند صدای بعدی چیست، اما همه می‌دانند نباید امید را از دست داد. بحران تمام نمی شود، اما انسان می تواند در دل آن سالم بماند با آگاهی، تمرین و امید. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت.
برگزاری با شکوه مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشون، جلسات به صورت مرتب داره برگزار میشه در راستای میزبانی از زائران و در استانهای مختلف هم برگزاری این جلسات رو شاهد هستیم. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول رئیس جمهور هست و طبیعتاً در هر کدام از استانها استانداران وظیفه این قضیه رو بر عهده گرفتن، همون گونه که قبلا هم اعلام شده. استان تهران، استان قم و استان خراسان رضوی سه استانی هستند که به صورت مشخص در این زمینه میزبانی را انجام خواهند داد و طرح بسیار با شکوه هر خانه یک موکب و یک ظاهرسرا کمک میکنه به این که ما بتونیم به صورت مردمی تر شاهد تشییع و وداع با امام شهیدمون باشیم، کسی که در راستای اعتلای نام بزرگ ایران جان خودش رو فدای جمهوری اسلامی ایران کرد.
آرامش، آگاهی و آمادگی سه کلید طلایی برای نجات در هر بحرانند.
درود بر همه شما خوبان که همراهی می‌فرمایید. برنامه نبض وطن رو به ساعت 10:16 رسیدیم. گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با طرح این موضوع که جمله‌ای مثل من خستم، حالا شما تو ذهنتون فرض کنید جملاتی نظیر من خستم رو چه تأثیر منفی میتونه روی عملکرد ذهن و جسم شما بگذاره. تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102 است. دوست خوب من، وقتی میگیم خستم استرس ها بیشتر میشه و این باعث کلافگی ما میشه. وقتی روی خستگی تمرکز میکنیم، توانایی و انرژی که هنوز داریم رو کم و کمتر میکنیم. این جمله میتونه حال و هوای ما رو عوض کنه، ما رو غمگین کنه، کم انرژی کنه، بی انگیزه کنه. شما بفرمایید حس شما چطور خواهد شد؟ دوستان عزیز، امروز 8 تیر ماه به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در تقویم ملی ایران که ثبت شده و نامگذاری شده. این روز یادآور بمباران شیمیایی شهر سردشت و حلبچه توسط رژیم بعث عراق در 7 و 8 تیر 1366 که منجر به شهادت و مصدومیت هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه شد و هنوز هم وقتی به این شهرها سری میزنید آثارش رو میبینید که چقدر ویرانگر و در حقیقت تخریب کرد روند زندگی آدمها رو، چه از نظر جسم و چه از نظر شرایطی که هنوز باهاش دست به گریبانن. بعد ندیدیم که گفتگوی پزشکی امروزمون حول همین موضوع باشه، با موضوع عوارض و اثرات سلامت سلاح‌های شیمیایی به کارشناسی جناب آقای دکتر علی قزوینی فوق تخصص ریه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم. جناب دکتر قزوینی سلام و درود بر جناب علی.
سلام بر شما، عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. گرامی دارم یاد شهدای مظلوم حمله جنایتکاران شیمیایی سردشت رو که اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
آرزو دارم برای کاهش آلام و رنج مصدومین این حادثه.
درود بر شما. آقای دکتر قزوینی، جنایتکاران و صفاکان جهان که تحت هر شرایطی ظلم میکنن، لاجرم با توجه به شرایطی که پیش میارن، مثل همین اتفاقی که در سالهای گذشته که چندان هم دور نیست شامل حال هموطنان عزیز ما هم شد، شوربختانه، شما بفرمایید که درباره انواع سلاح‌های شیمیایی چه اطلاعاتی رو میتونید در اختیار شنوندگان ما بگذارید؟
همینجور که مستحضر هستین، کلن سیستم تنفسی و دستگاه تنفس و ریه‌های ما
بله.
در مواجهه با فلزت‌های بالا و خارج از حد مجاز ترکیب و تشکیل‌های گازها میتونه آسیب درش ایجاد بشه و آسیب پذیر هستش. خب این میتونه الان در صحنه به اصطلاح کار روزمره و عادی ما که در محیط عادی داریم زندگی میکنیم، این عوامل شیمیایی وجود دارن، از شامپوها و عطرها و مواد شیمیایی که مثلا توی ترکیبات پاک‌کننده منازل داریم استفاده میکنیم، تا داستانی که این ترکیبات رو برداشتن و به عنوان سلاح‌های جنگی ازش استفاده کردن.
بله.
خب سلاح جنگی معمولا ساخته شده که به مقصد اون طراحی که شده اندازه سلاح شیمیایی که یا اون مخاطبشون رو به اصطلاح سوژه هدفشون رو یا به قصد برسونن،
بله.
یعنی گاز کشنده باشه یا تاثیر شیمیایی که کشنده باشه، مثل گاز اعصاب که در جنگ با تحمیلی استفاده شد. و دوره‌های دیگه هم هستن که هدفشون هست که نیرو رو زمینگیر کنن، ناتوان کنن و یا آسیب مزمن درش ایجاد کنن. گروه‌های اصلی گازهای شیمیایی خب مشهور هست به گروه عوامل تاولزا که گاز مستاد، گاز خردل مشهور هستش که خیلی از مسئولین ما آسیب این گاز رو داشتن. گازهای عصبی هست، عوامل عصبی که یه هدفش استفاده شد که کشنده هستش. عوامل خون هست و عوامل تنفسی مثل گاز کلور که اخیراً هم باز تو جنگ‌های ناحیه‌ای ازش استفاده کرد. اینا گروه‌های اصلی گازها هستن. حالا عوامل بیشتری هم مثلا به عنوان شعله‌زا میگن، عوامل بیولوژیک میگن، عوامل مختلفی هست که با ترکیبات مثلا شیمیایی یا میکروبی آسیب بزنن به فرد برسونن. اما مشهور گازهایی که توی کشور ما مثلا استفاده می‌کنن به ذات رزمندان ما بیشتر عوامل تاولزا بوده و عوامل عصبی.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر قصفینی. برای شنوندگان ما از عوارض سلامت سلاح‌های شیمیایی می‌فرمایید؟
خب بعد از مواجهه با آسیب شیمیایی و حسب اینکه این غلظت مواد چجوری بوده، تراکم به اصطلاح مواجهه، زمان مواجهه، ژنتیک افراد و اندازه ذراتی که این گازهای شیمیایی دارن، مختصات شیمیایی دارن و فیزیکی که دارن، حلالیتشون در آب، یه سری شاخصه ها دارن که میزان آسیب رو معین میکنه و حتی حد آسیب رو. معمولا خب با عوامل شیمیایی که قبلا استفاده شده، اینا یه سری عوامل به اصطلاح عوارض حاد داشته تو صحنه اتفاق افتاده، اون شکلی که فاصله نزدیک داشتن با حجم زیاد و غلیظتر و تراکم بالاتر یا فضای بسته مواجهه داشتن، خب از سوزش و مثلا در چشم و مخاط بینی، آبریزش بینی، تورم راه‌های تنفسی تا به سمت خفگی و انفجار راه‌های تنفسی رفتن و مثلا فوت فرد مصدوم دلو رفته. اما عواملی که مثلا مواجهه افراد کمتر بوده، با دوز کمتری بوده، با فاصله بیشتری داشتن از اون حادثه، اینا ممکنه به تدریج و شکل مزمن مشکل دار شده باشن که مثلا با یه فاصله زمانی نشانهایی مثل آسما آلرژیک شخص ایجاد میشه که ابتدان فکر میکردن که افراد مثلا مبتلا به آسم شدن.
بله.
مثلا تو گاز مستاد تنگی نفس شخص داشته، سرفه‌های مزمن شروع میشه، احساس تنگی نفس فعالیتی، احساس سنگینی روی قفسه سینه، در اصلا فکر میکردن خب این یا آسمه.
الان آقای دکتر قزوینی در حقیقت دارید به علائم ریوی ناشی از مواجهه با این سلاح ها هم گذری دارید میکنید دیگه، توضیحاتتون حول این مقوله است.
اگر من سوالتون شما این مقالی صدا خش باشه نام درست متوجه باشم، آسیب ریوی به این شکل اتفاق میفته که به حسب اون نوع اگاز تجربهش،
بله.
و غلظت و مدت و تراکم مثلا سریع حادثه آسیب زا از آسیب از راه‌های هوایی فوقانی میتونه شروع بشه، یعنی شخص نشانه‌های زیاد در بینی، سوزش، عطسه، گلو درد، اینا اتفاق بیفته تا اینکه راه‌های هوایی تراشه و راه‌های هوایی تحتانی که با تنگی نفس خودش نشون میده، با خفت سینه، نشانه‌ای که تو مریضای دیگر هم ما می‌بینیم، تا خب اینا پشت سر هم اتفاق میفته. نشانه‌های مزمن یا حالتی که زمانمند شده، یعنی شخص فاصله 10 سال 5 سال از این حادثه گرفته، بعدن نگاه میکنیم تو عکسای ریاضیشون نشانهای آسیب دیده میشه که با تو تستای اشاسیدی که انجام میشه، یا شخص مراجعه میکنه با تنگ نفس فعالیتی، تا ما شناسایی کنیم که این داستانیه که مثلا بر اثر آسیب گاز شیمیایی ایجاد شده.
بله، بسیار متشکرم. دوستان عزیز، شما در حال همراهی با برنامه عذرخواهی میکنم نبض وطن هستید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. آقای دکتر علی قزوینی فوق تخصص ریه همراه ما هستند، کارشناسی که دارن به ما آگاهی میدن با توجه به موضوع انتخابی عوارض و اثرات سلامت سلاح‌های شیمیایی. رسیدیم به اونجایی که این سوال رو مطرح کنیم خدمت آقای دکتر: چه عواملی جناب دکتر قزوینی باعث تشدید عوارض ریوی میشن معمولاً؟
خب این سوال خوبی هست که مطرح فرمودید. ما جدا از مسائل ژنتیکی که نمیدونیم، به هر حال وضعیت ژنتیکی هر فردی در میزان آسیب پذیری بالاخره با عوامل شیمیایی مؤثر هستش، اون یه قسمتی هست که ما خب شناسایی از قبل نداریم و نمیدونیم هر کس توانه با اصطلاح ژنتیکیش چی هستش. اما چیزی که میتونه در کاهش آسیب زایی به ما کمک بکنه، یکی که مرحله قبل از مواجهه هستش، یعنی که ما یه سری آگاهی داشته باشیم که اگر یه صحنه اتفاق افتاد چطور از خودمون حفاظت کنیم، که توی مسائل حتی جنگ‌های غیر شیمیایی هم مطرح هستش. الان خب مسائل جنگ‌های اخیر که ملاحظه کردید، انفجار میتونه با یه تراکم زیادی از ریزگردها و مواد شیمیایی و ترکیبات گازهای سوختی اینها روبرو باشه. این هم یه جور به اصطلاح مسئله شیمیایی، یعنی فاصله نزدیک داشتن با گاز و بخار انفجارات هم میتونه ریه رو یه جور آسیب شیمیایی بزنه، جدا از اون بمب‌ها و وسایل جنگی که اختصاصا طراحی شده. ما هر چقدر که بتونیم به هر حال فاصله از اینجا داشته باشیم، اگر تو حادثه واقع شدیم بتونیم مثلا پای دستمال مثلا بینی رو بپوشیم، اگه ماسک داشته باشیم.
رطوبت دستمال کمک میکنه آقای دکتر؟
ما اگر ابزاری نداشتیم، یعنی بهترین چیزای ماسکای 95 هستش، ماسکایی که برای کرونا ما استفاده میکردیم، تو حتی اکثر جذب ریزگردا رو میتونه برامون داشته باشه توی ناچاری. ماسک عوامل شیمیایی به هر حال جداست از ماسک عوامل شیمیایی. ولی این ماسکای دم دستی هم چرا میتونه به افراد کمک بکنه. اگر نبود که دستمال نفتی ریز بافتی رو 4 تا زده باشن اینو مطلوب به بینی گرفته بشه، یه حجمی از ریزگردا رو میتونه تو ثانیه انفجار نذاره وارد ریه ما بشه. اگر تو منزل هستیم خب پنجره‌ها بسته بشه، درهای پنجره بسته بشه، سعی کنیم بیرون نریم. اگر گرد و غبار و انفجار نزدیک منزل بود، کاندیشنر رو روشن نکنیم، کولر که اینو به داخل میاره رو خاموش کنیم، سعی کنیم فضای اتاق فعلا بسته باشه تا به اصطلاح یعنی برای زمان از انفجار بگذره. اما کارهایی که بعد از اتفاق میفته، یعنی یه شخصی مواجهه درش اتفاق افتاده مثل مصدومین عزیز شیمیایی جنگ، اینها مهمترین کاری که من تو تجربه حالا 14-15 سالی که با این دوستان مشهور هستم میتونیم توصیه بهشون بکنیم، نزدیک نشدن به سیگار یا ترک سیگار. یعنی سیگار یه عامل افسایدی بسیار شدیده، اثر گاز شیمیایی از هر جنسش عدد یک حساب بشه، وقتی سیگار رو کنارش میذاریم شاید حساب بکنیم یه 10-10 و 1 داریم اضافه میکنیم. یعنی توی خدای نکرده سرطان زایی، توی تشدید آسیبایی که گازهای شیمیایی به ریه میزنن، سیگار یه همدستی خیلی بالای تفاوتی داره. اینه که توصیه میکنیم اصلا نزدیک سیگار افراد نشن، حتی امکان یا اگر افرادی هم هستن به ترک سیگار فکر کنن. یکی از کارهای مهم هست اینکه تو کسایی که توی جاهایی که اصطلاح حضور دارن که یه جوری مراوده با گازهای شیمیایی، ممکنه حتی شغلی هم داشته باشن، کسایی کار سوخت مثلا موشکی دارن کار میکنن، کسایی که منطقه جنگی کار میکنن که به هر حال گاز انفجار چیزا هست شده از سلاح شیمیایی، استفاده از این ورس های ACC N-acetylcysteine که یه ترکیبی هستش که دفاع به اصطلاح ریه رو در مقابل استرس های اکسیداتیو ما اصطلاحا میگیم، یعنی اون ابزارهایی که سلول های دفاعی بدن به کار میبرن که اضافه کاری اون ابزارها آسیب خود ریه میزنه.
بله.
این میتونه این استفاده کنه، یه دونه از این قرصا رو تو آب مثلا بندازم صبحی که میخوان سر اون کارشون حاضر بشن یا کارهای با مواد شیمیایی دارن انجام میدن. باز یه کار ساده هستش، وسایل حفاظتی رو که فکر شغلی دارن کار انجام میدن، حالا جدا از برنامه انفجار و جنگ، جدی باید بگیرن، تهیه رو جدی بگیرن، به اصطلاح از لازم فضای فیزیکی دارن کار میکنن، تمام چیزی که تو مقررات که به کار هست و ما اینجا میتونیم توصیه بکنیم برای کسایی که مواد شیمیایی کار میکنن. حالا بحث های گازهای شیمیایی اگر سوال جناب علی برای کسایی که مواجهه رو داشتن، من توصیه اکیدم اینه که یکی اینکه زیر نظر متخصص باشن کار خودشون.
آقای دکتر میخوام اگر میشه در حین توضیحاتتون و فرمایشاتتون جناب علی به درمان ها هم اشاره داشته باشه که چقدر میتونه کمک باشه به مهار عوارض در حقیقت اثر بگذاره.
فرمودید به هر حال به زمانی که ما به فرد میرسیم یه مقداری تعیین کننده است.
بله.
اگر تو مثلا زمان حاد برسیم، یعنی ما زود متعاقب آسیب، پزشک بتونه فرد مصدوم رو در اختیار داشته باشه، چرا؟ دارو میکنه، ترکیبات داروهایی که تجویز میکنیم تو کاهش آسیب زایی و عدم استقرار رو به اصطلاح عوارض جدی تا حد خیلی بالایی کمکمون کنه. به هر حال گاز شیمیایی هم مدل به مدلش متفاوت هستش، ولی این اثبات شده که مواجهه حاد و اگر به اصطلاح به ما بهش برسیم، داروهامون شاید بتونه تو زمان جلوی حالا آسیب شدیدتر رو بگیره. اگر حالا رسیده نشد این داستان و تحقیق بیمار به دست ما رسید، باز درمان ها مؤثر هست، چون درمان ها یه موقع میتونه پیش‌بردگی بیماری رو تا یه حدی مهار کنه، یه موقع میتونه نه نشانه ها رو مهار کنه. ما یه موقع میرسیم به فرد بعد از 10 سال 5 سال تو مثلا مسائل گاز مستاد داشتیم بیماران رو، آسیب